rilievo. با مواردی که به عنوان نظائر ما نحن فیه ذکر شده بود و طریق اعوجاجی که در اون موارد به تعبیر مرحوم میرزا نایی رضوان الله علیه به کار برده شد که از اون طریق در ما نحن فیه هم استفاده بشود، دو مورد را دیروز بحث کردیم. مورد سوم که در حقیقت دو مورد در این مورد سوم قرار دارد این است که همون گونه که در موارد بیع خیاری تصرف ذوالخیار در زمان خیار در مبیع به تصرفی که متوقف بر ملک است چی میگویید؟ مثلا منزل خودش را یا ماشین خودش را فروخته است به بیع خیاری، فروشنده برای خودش سه روز مثلا جعل خیار کرده است، شرط خیار کرده است، در اثناء این سه روز نمیاد بگد فسختو بعد بگد بعتو، میاد در بین این سه روز، روز دوم مثلا یک مشتری دیگری پیدا میشه پولی بیشتری میدهد، اینو پیش میاد میگه فروختم به شما. بیع را که متوقف بر ملک است در زمان خیار انجام داد. خب لا بیع الا فی ملک، در این زمان که هنوز فسخ نکرده است ملک مشتری است. خب وقتی ملک مشتری است چگونه ملک مشتری را میتواند به دیگری بفروشد؟ یا اگر هبه‌ای کرده است که حق رجوع دارد، غیر معوض بود و به غیر زیرهم بود، چنین هبه‌ای از شخص صادر شد، مادامی که اون عین موهوب باقی است واهب حق دارد رجوع کند. یه وقت است که میاد رجوع میکند لفظاً یا فعلاً، بعد از رجوع تصرف متوقف علی ملک را انجام میدهد. این محل بحث نیست، ولی اگر آمد و در همین اثنا هبه به دیگری کرد یا فروخت یا وقف کرد، اول هبه کرد مثلا منزلی بود داد به یک فردی یک مؤمنی هبه کرد، بعد از گذشت 5 ماه 6 ماه معوضم نبود زیرهم هم نبود، بعد از گذشت 5 ماه 6 ماه وقف کردیم منزل را بدون اینکه بگه رجعتو، خب تصرف واهب در عین موهوبه به تصرفی که یتوقف علی الملک بدون اینکه رجوع کرده باشد، این تصرف صحیح است. کما اینکه اون بیع ذوالخیار صحیح بود. چی میگویند در اینجا؟ در اینجا میگویند آن قبل تصرف در واقع رجوع محقق شده است، در اول هم آن قبل تصرف در واقع فسخ واقع شده است، بعد بیع اولیات وقف این فرد دوم در ملک خودش واقع شده است. همین حرفی بیاین در ما نحن فیه بزنید. در ما نحن فیه بگید آقا تصرف متوقف علی ملک آن قبل از او ملکیت تقدیریه قائل بشوید، حالا تارتا تعبیر به ملکیت زمینیه میکنن و اخرا به ملکیت التزامیه میکنن. این حرف اینجا بگید. مرحوم میرزای ناینی رضوان الله علیه میفرماین بین ما نحن فیه و این دو مورد ایزن فرق است. اینو داشتیم بیان میکردیم، به اینجا رسید کلام ما. و اون فرق این است که در ما نحن فیه گرچه میتوانیم به حسب ظاهر همون حرفی که در اون دو مورد گفته شد گفته بشود و بگوییم که ما این که بعضی ها هم گفته اند، مکرر شنیدین از اول بحث ما تا که تصرفات متوقفه علل ملک اگر گفتیم جائز است، راهش این است که بگیم آن قبل تصرف ملکیت حاصل شده است، ملکیت آن مائیه، ملکیت تقدیریه، حالا زمینیه یا التزامیه. ولی در ما نحن فی این ادعا را کردند مع ذالک که این ادعا شده است صحیح نیست، چون هم مانع عقلی وجود دارد و هم مانع نقلی. از اینجا که مانع عقلی و نقلی هست مشترکند در این بیان مانع مرحوم میرزای نائینی و مرحوم محقق اصفهانی، البته عباراتشان فرق دارد که عرض می کنم. بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا دارن یک بیان برهانی بسیار واضحی است که مبناً هم مطابق مبنای خودشان بیان فرمودن که عرض می‌کنیم. خب قبل از آنی که ما ذکر مانع و بیان مانع عقلاً را عرض بکنیم، در تقریب کلام مدعی که گفته از همون حرفی را که در بحث بیع خیاری یا باب هبه گفته این که ملکیت آن مائیه است، در اینجا هم می شود گفت به این بیان که بگوییم آقا بیع معلول ملکیت است. اینجور را تعبیر کردن، این در تعبیر مرحوم میرزا آمده است، مادامی که ذوالخیار یا واحد رجوع از چیزی را که به دیگری منتقل کرده اند نکنند، نمیتواند بیع او صحیح باشد. لذا با عدم ملک نه واحد میتواند بیع او صحیح باشد و نه ذوالخیار میتواند بیع صحیح ازش صادر بشود. لذا برای تصحیح بیع بایع که ذوالخیار هست یا واهب هست، گفتند ما ملکیت آن مائیه قائل می شویم، یا حتی بالاتر آن قبل لازم نیست، ملکیت همزمان با بیع قائل می شویم. اینجوری قائل شده. بعضی ها ادعا دارن آن قبل بیع، میگن نه اصلا همزمان با بیع کفایت میکند، چون علت و معلول، حالا بحثای حکمی رو هم متاسفانه باید بگیم آوردن در اینجا، یعنی علت و معلول معیت زمانیه دارن و اختلافشون به حسب رتبه است، تخلل فا به حسب رتبه است نه به حسب زمان. زمانن نمیشود تقدم و تأخر باشد، اگر علت تامه هست همون زمان معلول هم هست و بالعکس. این حرف را در باب هبه و در باب بیع خیاری می توانیم ادعا کنیم، ولی در ما نحن فیه این را نمی توانیم بگیم. چرا؟ چون در ما نحن فیه چنین دلیلی ما نداریم. در اونجا دلیل خاص داریم که بیع واهب صحیح است، دلیل خاص داریم بیع ذوالخیار در زمان خیار به شخص آخر صحیح است. صحت بی ما را به اینجا میکشاند که بگیم از صحت بی ما کشف میکنیم که در همزمان با بی ملک او شده است، ملک واحد، ملک ذوالخیار. اما در ماننفی چه دلیل خاصی داریم برای اینکه بگیم تصرفات مباهله، اون تصرفاتی که متوقف علل ملک هست، صحیح است؟ دلیل خاص نداریم. عمده دلیل ما عمومات و مطلقات است که در باب معتاد شامل حال معتاد می شود. اون مطلقات و عمومات رو می توانیم تغییر و تخصیص بزنیم، پس بنابراین وجهی ندارد که این حرف را در اونجا بگوییم. حالا این مطلب البته ناگفته نماند، به عنوان جمله معترضه است، گرچه در فرمایش میرزا رضوان الله علیه و من تبعشان آمده است، اما جمله معترضه است و اون اینه که اون واهب که رجوع به عین موهوبه می کند، یا ذوالخیار که رجوع که اعمال خیار به بیع به شخص آخر می کند، باید قصد رجوع هم داشته باشد. دقت داشته باشین، یعنی وقتی مثلا اون منزل رو عرض کردم هبه کرده است، بعد میاد وقف می کند، هین وقف باید توجه داشته باشد به این که با این وقف دارد اون هبه خودش را بر می عین موهوبه را به خودش بر می گرداند، یعنی با این قصد باید وقف کند. و الا اگر غافل باشد یا مسئله را نداند و التفات و توجه به این قضیه نداشته باشد، یا نسیان کند، مسئله می داند ولی فراموش کرد، این وقفش یا سایر تصرفات متوقف بر ملکش باطله. چرا؟ چون تصرف در ملک غیر کرده، این التفات باید باشه. ذوالخیاری که در زمان خیار میاد مال را به دیگری میفروشد، اگر التفات دارد که میتواند با این تصرف فسخ کند و در این حال بی واقع شده باشد برای فرد آخر، ماشین رو فروخته به زید، جعل خیار کرد، شرط خیار کرده برای خودش تا یک هفته، سه روز گذشت مشتری خوبی پیدا شد، حالا میاد به این فرد جدید میخواد بفروشد، اگه توجه دارد که نفس فروشی به این فرد فسخ معامله قبل است، خب این با این بی دو کار میکند، هم فسخ میکند معامله قبل را و هم انشاء میکند تملیک جدید را. ولی اگر غافل از این مسئله است یا مسئله رو میدانه فراموش کرده است، این بیع جدیدش باطله. این مطلب رو خب به عنوان جمله معترضه باید عرض بکنیم. این حاصل بیانیست که مرحوم میرزای نائینی در رابطه با صورت سوم و صورت چهارم از صور اربعی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرمودن ذکر کردن. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم در اینجا دو اشکال دارند، هم اشکال به عنوان مانع شرعی و هم به عنوان مانع عقلی. مانع شرعی چون خلاصه تر است اول عرض بکنم. ایشان می فرمایند اگر این آقا که اباحه تصرف می کند و به قصد اباحه تصرف این معاتات را ایجاد کرده است، در اینجا قصد او اباحه تصرف است، اباحتان در مقابل عوض باشد که صورت سوم بود، یا در مقابل اباحه طرف آخر باشد که صورت چهارم بود، اباحتان به عوضن او اباحتان به اباحتن. در این دو صورت وقتی اباحه تصرف کرد، به چه حساب طرف مقابل بخواد تصرفات متوقفی علال ملک را انجام بدهد؟ لا بیع الا فی ملک مانع از تصرفاتی است که متوقف بر به ملک باشد، لذا مباهله حق ندارد این گونه تصرف بکند، وقف نمیتواند بکند. چرا؟ چون دلیل دارد لا وقف الا فی ملک. هبه نمیتواند بکند چون لا هبت الا فی ملک. اگه منزل بود به این عبادات، فقط میتونه بره داخل اون منزل استفاده کنه و بنشینه در اونجا، خودش میتونه استفاده کند، اما هبه به دیگری، واگذار به دیگری تحت اون، یا وقف کردن، یا اینا، هیچ کدوم از این تصرفات، اجاره دادن به دیگری، اینا هیچ کدوم جایز نیست. این مانع شرعی است. شما باید لا وقف الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، اینا رو یا تخصیص بزنید، بگید لا بیع الا فی ملک الا در جایی که ماخوذ بالمعاتاد باشد، ولو ابای تصرف است، اما این وقف اشکال ندارد. اینجوری که نیامده، مخصص میخواد. پس بنابراین ما مانع شرعی داریم برای اینکه تصرفات متوقفه علل ملک در باب اباحه تصرف برای مباهله جائز نباشد، این مانع شرعی. ولی مانع عقلی به بیانی که مرحوم شیخ فرمودن خیلی بیان جمع و جوری هست که عرض میکنم، و اون این است که معاوضه و مبادله از امور مستقله به ذات در خارج نیستند، یعنی از سنخ جواهر که نیستند. از چه سنخی بودن؟ گفتیم از اعراض است. مرحوم شیخ معاوضه و مبادله رو در چی دانست؟
نسبت.
احسنتم. مکرر عرض کردیم ایشان برخلاف مشهور مبادله را بین ثمن و مثمن نمی داند. اگه تعبیر به ثمن و مثمن هم می شود، ولی این قیدی را می آورن که بفهمانن که مبناً و اولا و به ذات معاوضه و مبادله در نسبت واقع شده است. بالعرض اسناد می دن معاوضه و مبادله را به ثمن و مثمن. اینا را دقت کنین ها، ایشان می فهمان مبادله و معاوضه اساساً در نسبت عوضین هست به مالکین. این واضحه. خب معنای نسبی و نسبت در خارج بدون منتسبین تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ چون مقوله اضافه در خارج بدون دو طرف اضافه که مضاف و مضاف الیه باشد معنا ندارد. اساساً اعراض در خارج بدون موضوع و جوهر وجود ندارن، وجودشان وجود فی موضوع هست. حالا بنابراین این که ما تسامح کنیم و تنزل کنیم از اون حرف دقیق و الا معنای ذهنی فقط در خارج وجودی نداره. حالا برفرضم بگیم وجود داشته باشد، وجود عرضی است. اگه بگیم برفرض متوجه هستم، ولی میخوایم یک مقداری مطلب را جوری به سبک مشهور، این تا میتونیم مخالفه مشهور نکنیم. خب اینجا هم لذا تعبیر خود مرحوم شیخ هم تعبیر مبادله بین عوض و معوض میارن، ولی یه قید دارن که کسی توجه نداشته باشد فکر کنه این قید بی جهت بوده. نه، این قید به خاطر اینکه اشاره دارن به مبنای خودشان، دقیقا این میخوان حفظ مبنا را داشته باشن. عبارت چون بنده عرض میکنم، ایشان میفرماین که فإذا كانت المعاوضة في الملكيه، اگر معاوضه در ملکیت باشد، فلا بد من قيام المبيع مقام الثمن في اضافه الملكيه لصاحبها. این قید في اضافه الملكيه لصاحبها بیکار نبودن، این قید بنویسن ها، این نوشتن اشاره به اون مبنای خودشان دارند که میخوان بگن اولا این به هر حال مبادله و جابجایی در عالم اعتبار در مسئله اضافه و نسبت واقع شده است. بالعرض اسناد میدن این معاوضه و مبادله را به ثمر و مثمر. بالعرض نسبت میدن به ثمر و مثمر. خب بنابراین مبیع باید منتقل بشود از مالک خودش به مالک ثمن، تحفظا للمعاوضه و مبادله. سمن باید از ناحیه از ما به اصطلاح مکانی که قبلا بوده است منتقل بشود به بایع، تحقیقا لمعنى مبادله و المعاوضه. ولی اگر بنا باشد سمن جای خودش باشد و مثمن در مکان قبلی خودش قرار گرفته باشد، دیگه معاوضه واقع نشده است، مبادله واقع نشده است. و حالی که با بیع ما میخواییم مبادله را ایجاد کنیم، ایجاد مبادله نخواهد شد الا به واسطه انتقال مدی از مالک قبل که بایع بود به مشتری، از مالک قبل ثمن که مشتری بود به بایع. والا اگر بنا باشد مبی سر جای خودش باشد، ثمن هم سر جای خودش باشد، چه مبادله نشده است، معاوضه نشده است. خب حالا اگر قوام معاوضه به این مبادله هست و این جابجایی هست، اذن در مال غیر برای خودش، یعنی وقتی که آقای مبیح اذن میدهد به مباهله، معناش این باشه دیگه که او بتواند در مال آقای مبیح تصرف کند، تصرفن که یتوقف علی الملک، با اینکه ملکم نیست. این معناش این است که مبادله واقع نشده. چرا؟ چون سمن میره جایی که مثمن بود و مثمن میره و جایی که سمن بود. آقای مباهله که مالک مثمن نیست حسب الفرض در صورت سوم و چهارم، اگر مالک مثمن نبود سمن گیر کی آمد؟ گیر مباهله، چون او میفروشه. پس آقای مباهله سمن رو میگیره، ولی مثمن از جیبی کی خارج شده است؟ از جیب آقای مبیح. پس سمن آمده است جایی که مثمن از اونجا خارج نشده است و مثمن گیر آقای مشتری آمده است بدون اینکه سمن رو به آقای مالک مسمن بپردازد، پس معاوضه در اینجا محقق نشده. لذا می‌فرمایند معقول نیست بدون به اصطلاح تحقق مبادله صحیح که مسمن برود جای سمن و سمن برود جای مسمن، بدون این بگیم بی واقع شده. اصلا بی معقول نیست واقع بشود. و این از معنای این که مانع عقلی دارد. مانع عقلی خلاصش دو تا کلمه و اون این است که معنای معاوضه در اینجا که اساس بی است محقق نمی شود. مبادله و معاوضه یعنی سمن برود جای مسمن و مسمن بیا جای سمن. سمن گیر مباح له آمده ولی مسمن از جیب آقای مبیح خارج شده است. سر آقای مبیح بی کلاه میماند در این میان، یعنی سمن مسمن را داده ولی چیزی به جای او نیامده است. و این از بیان مانع عقلی. حالا این در لسان مرحوم میرزای نائینی به یک نحو بیان شده است، به بیان مرحوم عاشق تحقیقا لمعنی المبادله مبناءً که معاوضه در حقیقت در نسبت است و به تبع او عوضه این هم اسناد داده می شود بهشان به مبادله و معاوضه، این معنا در مورد اباحه تصرف در صورت سوم و در صورت چهارم به تصرفات متوقفه علی الملک لا یعقل هست. و سر عدم معقولیت این است که در اینجا مبادله و معاوضه محقق نمی شود. ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه از مانع عقلی دو تا جواب میدن و از مانع شرعی هم در اینجا جواب داده می شود تا به بیان ایشان برسیم. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.